بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
قبل از شروع بحثمون، اون ورقه را که خدمتتون تقدیم کردم امروز، یه مختصر راهنمایی بکنم و بعد درسمون را انشاءالله تعالی شروع بکنیم. ضرری نداره، مختصر راهنمایی میخواد. بازم ورقه هست، بعد انشاءالله میگیرید. هر کس نگرفته بعد بگید. ازم به حضور که شما به طور کلی وقتی میخواهید تقسیم شک را شروع بکنید، این چنین شروع بکنید که شک بر دو قسمه: شک در تکلیف، شک در مکلف به. اولین تقسیم در باب شک همینه: شک در تکلیف، شک در مکلف به. دوباره این دوتا را تقسیم بکنید به سه قسم: شک در تکلیف، شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه، دوران بینن محظوره. همچنین شک در مکلف به، شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه، دوران بین المحظوره. در تقسیم اولی به دو قسم تقسیم شد: شک در تکلیف، شک در مکلف به. در تقسیم دوم به شش قسم تقسیم شد، هر کدوم سه قسم، شش قسم. برید سراغ تقسیم سوم. در تقسیم سوم هر یک اون شش قسم را، هر کدوم را به چهار شاخه، به چهار قسم تقسیم بکنید، به چهار قسم تقسیم بکنید. بله، میرسد به تقسیم اول. دو قسم شد: تکلیف، مکلف به. تقسیم دوم هر کدوم به سه قسم تقسیم شدن: وجوبی، تحریمی، دورانی. در تقسیم سوم هر یک از اون شش قسم به چهار قسم تقسیم میشه که شش چهار تا 24 تا، و اون چهار تا هم سه تاش شبهه حکمیه است، شبهه حکمیه فقدان نص، شبهه حکمیه اجمال نص، شبهه حکمیه تعارض نص، یکی هم شبهه موضوعیه. تقسیم اول دو، تقسیم دوم شش، تقسیم سوم 24. همیشه در تقسیم شک این معنا را در نظر داشته باشید. اگر شبهه ای براتون باقی مون، به تدریج حل بکنید در بنجار. بعد برای اون 24 قسم هم مثال زدیم، هم اجمالا حکمش را توضیح دادیم که کدوم یک از اصول باید جاری بشه. خب حالا درسمون را جای این است که انشاءالله تعالی شروع بکنیم. حالا این یک کلمه را هم در قسمت عرض بکنم. خب ما دامادی داشتیم از اهل علم، که دامادی همشیره ایمون، بله، اهل علم بود و واقعا خدمتگزار بود، زحمت کش بود. خب به رحمت خدا رفت است. و ساعت 9 از مسجد امام یک تشییعی داریم که خب اینجا هم سبس باشیم. رفقا هر کدوم مزاحم با دستش نبود در تشییع شرکت بکنه میشد. خب حالا درس 9 انشاءالله ساعتی با. خب آیا خنسا موقع نماز خوندن از حیث جهر و اخفات چه بکنن؟ عمل مرد را انجام بدهد، جهرم بخواند نماز عشا را، یا عمل انسا را انجام بدهد و اخفاتم بخواند؟ یا اینه که نماز ها در جهر و اخفات بلاخره نماز صبحش، نماز مغربش؟ بله، اولتین ایشاش را اینها را جهرم بخوانه یا اخفاتم بخوانه. شیخنا رحمه الله می فرماید ببینیم زن که موظف است اخفاتم بخواند، این رخصت است یا عزیمت؟ اول از اینجا شروع بکنیم. اگر گفتیم رخصت است، به این معنا که زن اختیار دارد، میخواد جهرم بخواند، میخواد اخفاتم بخواند، اخفات برای زن یه رخصتی است. بله، توسعه میدانی است برای او. اگر این چنین باشد خوب، معلوم خنسا جهرده ها، نمازش را جهرم بخواند. چون اگه مرد وظیفش جهره، اگه زن خوب حق دارد میتواند جهرم بخواند. جهر الخنسا بها، نمازش را جهرم بخواند. قاعدش این. اگر گفتیم نخیر، اخفات بر مرد عزیمته، همینطوری که جهر بر مرد عزیمته، اخفات هم بر زن عزیمته، یعنی فریضه واجب. بنابراین خونسا نمیدوند جهر بخواند یا اخفات. قاعدش این بود که احتیاط بکند دو تا نماز بخواند، یک نماز با جهر یک نماز با اخفات. احتیاط اینه. دوران بین المتباینین است جهر و اخفات، تکرار بکند. قاعدشون حیث این که اجماع داریم که نماز تکرار ندارد، اجماع وضعی را عوض می کند، متباینین را تبدیل می کند به دوران بینن محصورین. یعنی این یک نماز باید بخواند ولی نمی داند جهر واجب است یا حرام، اخفات واجب است یا حرام، تبدیل میشه به دوران بینن. اگه این اجماع نبود، متباینن بود، دو تا نماز میخوند، یکی جهرن یکی اخفاتن. چون اجماع قائم دو تا نماز نیست، یک نمازه، تبدیل میشه به دوران بینن محصورین. واجب است جهر یا حرام؟ واجب است اخفات یا حرام؟ دوران بینن محصورین وظیفه چیه؟ تخییر. یکی را اختیار میکنه، دلش خواست جهرن بخونه، خواست اخفات. وقد یقال، بعضی گفتن که تمام این حرفها را کنار بذارید، از اول که بحث را شروع کردید بگو تخیر، خونسا مخیره، نمیدونم عزیمت است، رخصت است، اون وقت اجماع قائم شده، دوتا نماز نیست، فلان، اینا را بذارید کنار، از اول بگو خونسا که نمیدونم جهر است وظیفش را اخفات، تخیر، کلمه تخیر، تمام اربار بذارید کنار، تخیل از اول. چرا؟ مطلب به این روشنی؟ ها. در روایات داریم که جاهل در دو جا معذوره، یکی در جهر و اخفات، یکی در قصر و اتمام. در این دو مسئله آدم جاهل معذوره، کنسو هم جاهله، نمیدوند وظیفش چیه، جهر یا اخفات، معذوره. معذوره یعنی چی؟ معنی معذور بودن یعنی هر جور دلش خواست بخواند، جهرن یا اخفاتن. روایات داری. شیخنا رحمه الله می فرماید نه، این روایات ربطی به محل بحث ما ندارد، این روایات مربوط است به جهل مرکب، به جهل مرکب، اونم در شبهه حکمیه. جهل مرکب شبهه حکمیه. یعنی چه جهل مرکب شبهه حکمیه؟ یه آدمیش نرفته مسئلش رو یاد بگیره، همینطور جاهل مونده، حکم خدا را یاد نگرفته جاهل مونده، حکم خدا را یاد نگرفته جاهل مونده، که مردها چجور بخوانن زنها چجور بخوانن یاد نگرفته، در جهل مونده، حکم خدا را نمیدونه، خودشان به طور جهل مرکب، یعنی به خیالش که باید جهرم بخواند، زن به خیالش که باید جهرم بخواند، یا مرد به خیالش که باید اخفاتم بخواند، جهل مرکب میشه دیگر. جاهلی به حکم است اونم جهلا مرکبا، جهل مرکب، به خیالش که این چنین باید انجام داد، مطابق عقیده جاهلانه خودش عمل را انجام داده، ثم من کشف، بعد یه روزی راهش به مسجد افتاد و مسئله گو اونجا مسئله می گفت و دید که بله مسئله گو دارد می گوید مردها باید نماز را جهرم بخواند، زنها اخفاتن، ای بابا میش نمی دونستن پس اینجوری بوده، کشف خلاف شد. اینجا را فرموده است که جاهل معذوره، دیگه گذشته ها را نمی خواد دوباره اعاده و قضا بکنه، همچنین مسئله مسافر در قصر و اتمام. این روایات که در این دو مسئله جاهل را معذور شمرد، جاهل به حکم، اونم جهلا مرکبا، جهل مرکب، چون جهل بسیط نمازش باطله، نماز میخواند تو تردیده وظیفه من جهر است یا وظیفه من اخفات است، جهل بسیط، الله یه جور بخوانیم دیگه این نماز باطل میشه، نه جاهل بوده اونم جهلا مرکبا، عقیده داشت که همین جوری میخوانن، مطابق عقیدش خوند، ثم تبین که نه اینطوری نبوده، اینجا را گفته معذوره. اما محل بحث ما جهل بسیط هست و اونم در شبهه موضوعیه، خونسا جهل، جهل بسیطه یا مرکب؟ جهل بسیط یعنی تو فکره که نمیدوند مرد است، نمیدوند زن است، کار مرد را انجام بده، کار زن را انجام بده، این جهل بسیط شد یا جهل مرکب؟ جهل بسیط، تو تردیده دیگه، تردید میشه جهل بسیط، اونم در شبهه موضوعیه که داخل در گروه مردها که داخل در گروه زنهاست، اون احادیث اینجا را نگفت است که اون جاهل به حکم جهلا مرکبا، نه جاهل به موضوع جهلا بسیطا که محل بحث ماست. این قلت که نخه جاهل به موضوع را هم گفته است اون روایات، دلیل دارم من جاهل به موضوع اونم جهلا بسیط، شاهد دارم. اگه شخص یک نماز از پنج نمازش فوت شده چیکار بکنن؟ خب یه دو رکعتی میخواند، یه سه رکعتی میخواند، یک چهار رکعتی، درسته؟ بس دیگه سه تا نماز بس، چهار رکعتی را چجور بخواند؟ جهرم بخواند یا اخفاتم؟ بله؟ در رساله ها نوشتن مخیر است، میخواد اون یه چهار رکعتی که میخواد بخواند، جهرم میخواد بخواند، اخفاتم میخواد بخواند. خب این جهل به موضوع نیست، جهل بسیط است، تو جهل به موضوع، جهل بسیط است، خب نمیدوند که کدوم نمازش فوت شده، ایشا فوت شده که جهرم بخواند، یا ظهر یا عصر این که اخفاتم بخواند، شبه موضوع دیگر، شبه موضوعیت، خودشم جهل بسیطه، تو فکره، تو تردیده، کدومش فوت شده؟ شارع فرموده مخیره، تو یه چهار رکعتی بخوانی بسیطه، اونم جهرم میخوای بخوانی، اخفاتم میخوای بخوانی، پس دیدی جاهل به موضوع جهلم بسیطا مخیر شد بین جهر و اخفات، فکر در خونسا، خونسا هم همینطور، جهل بسیط است و جهل به موضوع، تخیل بین الجهر و اخفات. چطور گفتید احادیث اینجا را شامل نیست؟ بخی شامله، جهل بسیط، جهل موضوعی شامل است. شیخنا می فرماید اونجا ربطی به احادیث ندارد، که یه نماز از پنج نماز فوت شده، سلاسونائیم و سلاسیم و رباعی و در رباعی مخیرون بین الجهر و الاخفات، این از ناحیه اون احادیث نیست که الجاهل بالقصر و الاتمام و الجهر و الاخفات معذورون، به اونجا مربوط نیست، که به اون مسئله مربوط نیست. این خودش دلیل خاص دارد. قال الامام علیه السلام و سلام نص خاص، اگر کسی یک نماز از پنج نمازش فوت شد، لازم نیست پنج تا نماز بخواند، سه تا نماز بخواند بسه، سنائیان سلاسیان رباعیان. این مربوط به این که جاهل معذور است و فلانی نصی دارد، این اونم در نص نگفته جهر بخواند یا اخفات، منتها چیزی که هست الاذن فی شیء اذن فی لوازمه. وقتی امام فرمود سه تا نماز بسه، سنائیم و سلاسیم و رباعی، الاذن فی شیء اذن فی لوازمه، فرمود یه چهار رکعتی بخوانی بسه. عقل انسانی میفهمد که این چهار رکعتی را میخواهی جهرم بخوانی، میخواهی اخفاتم بخوانی. اصلا مسئله سلاسنائیان و سلاسیان و رباعیان و در اون رباعیانش مخیرون بین الجهر و الاخفا، این اصلا ربطی به اون دو مسئله ندارد. الجاهل و معذورون فی القصر و الاتمام و الجهر و الاخفا به اونجا مربوط نیست. فلذا ما نحن فیه که مسئله خنثاست، ها اینجا باید ببینیم قاعدت اختزا می کنه. از اون احادیث نمیتونیم چیزی استفاده بکنیم در این مورد. قاعدت اختزا می کنه، اول توضیح دادن، ببینیم رخصت است یا عزیمت است. خب اگر رخصت است جهر الخنصاده ها، قاعده این است که جهرم بخواند. اگر عزیمت است، اگه عزیمت هست، حقش این بود که دو تا نماز بخواند، یکی جهرن یکی اخفاتن، حیث این که اجماع داریم بر عدم تکرار، میشه دوران بین المحظورین. تخیر قاعده اینه، نه اینکه احادیث این چنین اختزا کرده. احادیث با خونسا کاری ندارد، با ما نحن فیه کاری ندارد. مطلب تمام. دیگران می توانم به خونسا نظر بکنن یا نه؟ علل قاعده خونسا نتوانست به دیگران نظر بکند، دیگران می تونن به خونسا نظر بکنن یا نه؟ مردها، زنها می تونن به خونسا، یا خونسای دیگر به خونسا می تواند نظر بکند یا نه؟ این که گفته شد در درس دیروزی خونسا به خونسا هم نمی تواند نظر بکند، مردها و زنها می توانند به خونسا نظر بکنند یا نه؟ اول ببینیم اصل عملی چه اختزا می کند، بعدا ببینیم اصل لفظی چه اختزا می کند. اصل عملی، چه مرد و چه زن وقتی می خواهند به خونسا نگاه بکنند، شبهه موضوعیه است، شکی در تکلیف، شبهه موضوعیه. مثل این که انسان برخورد میکند به یه اینایی، نمیدوند این پاکه یا نجس، خب شبهه موضوعیه است و شکی در تکلیف که از این اینا اجتناب بکند یا نکند. خب شبهه موضوعیه، شکی در تکلیف، وظیفه چیه؟ اصل براءت جاری میکنه، انشالله حلاله. مرد میخواد به خونسا نگاه بکنه، شک دارد که نگاه کردنش به خونسا حلاله یا حرامه، خب شبه موضوعی است و شکی در تکلیفه، انشالله حلاله. زن میخواد به خونسا نگاه بکنه، شک دارد که براش این نگاه کردن حلاله یا حرامه، شبه موضوعی، شکی در تکلیف، انشالله حلاله. هم مردها میگوین انشالله حلاله، هم زنها میگوین انشالله حلاله. چرا؟ شبه موضوعی، شکی در تکلیف. خب هر کس باید به حساب خودش برسد، مرد به حساب خودش، زنم به حساب خودش. میگیم نه، اجمالا معلوم است که یکی از این دو گروه نباید به این خونسا نگاه بکنن. اجمالا معلوم است یکی از این دو گروه مثل این که اجمالا معلوم است احد و واضده این معنی جنوبه. اونجا چه گفتیم؟ بلی؟ گفتم هرکس پا حساب خودش بنشیند اصل طهارت جاری بکند. اینجا هم مرد و زن هرکس به حساب خودش آیا براش حلاله نگاه کردن به خونسا یا نه انشالله حلاله. شبه موضوعی یه شکی در تکلیف با. این اصل عملی شد اصل براءت در حق هر دو گروه. ببینیم اصل لفظی چه اقتضا می کند. می گوین اصل لفظی اقتضا می کند حرمت نظر را. نه مردها می تونن نظر بکنن و نه زنها می تونن نظر بکنن. کدوم اصل لفظی؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الا فلان. ببینید در استثناء چه آمده؟ مرد باید چشم بپوشد، باید چشم بپوشد. استثناء شده. کیا استثناء شدن؟ یکی مماثلش استثناء شده، هر بارد مرد به مماثل نگاه بکنن، و یکی هم محارمش، مماثلش و محارمش. اما خونسا هم استثناء شده که مرد چشم بپوشد مگر از مردها و محرمها و خونساها. خونسا هم در آیه استثناء شده. ولی چیزی استثناء نشد یبقا تحتل آم. قل للمؤمنین یغضوا، به مؤمنین بگویید چشمشونه بپوشند. مگر اون دو مطلبی که استثناء شده رجال و محارم خونسات استثناء نشده؟ وقتی استثناء نشد میماند تحت العام قل للمؤمنین یغضوا. اصل لفظی یعنی اصالت العموم. همچنین قل للمؤمنات یغضضن، مؤمنات چشم بپوشن مگر از دو صنف، یکی نساء و یکی محارم. خونسا استثناء نشده. یبقا تحت العام. اصل عملی میگفت برای هر دو حلال نظر، اصل لفظی یعنی اصالت العموم میگوید حرام است برای هر دو گروه نظر، چون خونسا استثناء نشده. شیخنا رحمه الله می فرماین این تمسک به اصالت العموم درست نیست. چرا؟ خونسا طبیعت ثالثه نیست که استثناء بشه یا استثناء نشه. مگه طبیعت ثالثه؟ بشر یا مرد یا زن، طبیعت ثالثه نیست که. خب وقتی طبیعت ثالثه نشد داخل میشه در باب شک در تخصیص. خدا فرموده است که مردها چشم بپوشند مگر از چیکی؟ مگر از مردها. و احتمال میره خونسا هم داخل در مستثنا باشند. درسته یا نه؟ مرد حق دارد به مرد نگاه بکند و لعل خونسا هم مرد داخل در مستثناست. زن میتواند به زن نگاه بکند و لعل خونسا هم زن، هم مرد. این احتمال را میده که خونسا داخل در مستثنا باشد، هم زن این احتمال را میده که خونسا داخل در مستثنا باشد. وقتی احتمال داده شد که داخل در مستثنا باشد لا یجوز التمسک بالعام عند الشك في المخصص، حق نداریم به عام تمسک بکنیم اونجایی که شک میکنیم در مصداق مخصص. حواستون جمعه. یه عامی آمده مرد نگاه نکند، این عام. یه مخصصم آمده الا بر رجال، حواستون که جمعه؟ الا بر رجال، یعنی مرد میتواند به رجال نگاه بکند. پس رجال شد مستثنا، شد مخصص، و احتمال میرود از مصادیق همون مخصص یکی هم خنسا باشد. شد چی؟ مسئله خنسا شد شک که در مصداق مخصص. ولا یجوز التمسک بالعام عند الشک فی مصداق مخصص. مولا گفته اکرم العلماء الا النهات، اکرم العلماء عامه، الا النهات مستثناست، مخصصه. برمیخوره به یه نفر شخصی، شک میکند این از نهات هست یا از نهات نیست، این اسمش چیه؟ شک در مصداق ماخرج، شک در مصداق مخصص. بگن خب من که نمیدونم این از نهات هست یا از نهات نیست، بذار تمسک بکنم به عموم اکرم العلماء. درست نیست. لا یجوز التمسک بالعام عند الشک فی مصداق مخصص، عند الشک فی مصداق ماخرج. پس از اصل لفظی نمیشه استفاده کرد. لا یجوز التمسک بالعام عند الشک فی مصداق ما خرج. بازم نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی چه بود؟ اصالت البراءت، آیا نگاه کردن حلال یا حرام. اصل براءت میگوید حلال. یه دوری زدیم و اول اصل براءت را گفتیم، بعد رفتیم سراغ اصل لفظی، دیدیم نه اصل لفظی کارش تمام نیست. لا یجوز التمسک بالعام عند الشک فی مصداق ما خرج. دوباره عود کردیم سر اصل عملی، اصالت البراءت. قمه بخش دیروزی من یک جمله ای بود، خواستم اونه معنا بکنم. در آخر بحث دیروزتون رسیدیم سر این جمله، او یقال، در حاشیه از این نسخه ها، او یقال ان رجوع الخطابین الى خطاب واحد فی حرمت المخالفت القطعیه لا فی وجوب الموافقت القطعیه. در آخر درس دیروز شیخنا رحمه الله فرمودند ممکنه ما درباره خنسا خطاب تفصیلی بسازیم. خطاب تفصیلی این بود که هیچ کس به غیر مماثل نگاه نکند، نگاه احراز بکند، اون وقت بتواند نظر. خونسا هم چه نسبت به مردها چه نسبت به زنها احراز نکرده مماثل بودن را. یک خطاب تفسیری ساختیم از اون دوتا آیه که دیگه کسی بهانه نگیرد که بابا خطاب تفصیلی را نمیشه مخالفت کرد، خطاب اجمالی را میشه. بهانتون قطع شد. اینم بسم الله خطاب تفصیلی. تو اجازه بدید آقا، اجازه بدید آقا، اجازه بدید. بله خطاب تفصیلی درست کردیم و خواستم که بهانه ها را قطع بکنیم. اینم خطاب تفصیلی. پس خونسا احتیاط بکنن. به دو تا محذور اینجا برخورد کردیم، یکی این که بعد اللتی یا ولتی اگه خونسا بخواد احتیاط بکنن عسر حرج نیست، خیلی عسر حرج شدیده، به خاطر عسر حرج شدید بایست ما احتیاط رو ازش برداریم. عنوان ثانوی. و عین دیگر این است که خب این خطاب تفصیلی را شما ساختید، دیگر در آیه و روایت که نبود، شما از دو تا آیه یک خطاب تفصیلی تولید کردید که هیچ کس به غیر مثل نگاه نکند. اما خطاب ساختهی خیلی قوت، خیلی اعتبار ندارد. یعنی چه خیلی اعتبار ندارد؟ همینقدر مخالفت قطعیه را حرام می کند، اما دیگه موافقت قطعیه را واجب نمی کند. خونسا می تواند به یه گروه نگاه بکند، به یه گروه نگاه نکند که مخالفت قطعیه لازم نیاد، اما از هر دو گروه اجتناب بکند نه. این خطاب ساختگی همچون قدرتی ندارد که احتیاط را بر خونسا واجب بکند. خیلی کار ازش ساخته بشه این است که حرمت المخالفت القطعیه. ببینم این چنین گفته یا نه. او یقال، یا ممکنه کسی اعتراض بکند غیر از اعتراض قبلی که اصول حرج لازم میاد، یه اعتراض دیگر. او یقال، این مرجوع الخطابین الى خطاب واحد. شما که از دو تا خطاب یک خطاب تفصیلی ساختید، ارزش دارد فی حرمت المخالفت القطعیه، برای حرام شدن مخالفت قطعیه. لا، اما همچه ارزشی ندارد فی وجوب الموافقت القطعیه، که موافقت قطعیه واجب بشه. ففهم، ببینم آقا این ففهم چی میگم؟ ففهم که مطلب اولی همین است که در اول درس گفتم، و اون این بود که ما احتیاج به خطاب تفصیلی نداریم. همون خطاب مردد بین الخطابین هم که باشد، یدل على وجوب الاحتیاط، چون به عقیده شیخنا لا فرق بین الخطاب الاجمالی و الخطاب تفصیلی، همش منجز تکلیف است و همش موجبی احتیاطه. این اولا خطاب اجمالی با تفصیلی فرقی ندارن، و ثانیا خطاب تفصیلی ساختگی باشد یا غیر ساختگی، میگه در قدرت فرق میکنند. وقتی خطاب تفصیلی درست شد، یوجب الاحتیاط، احتیاط را واجب میکند. این چه حرفیست که خطاب تفصیلی ساختگی چندان قدرتی ندارد؟ چرا نداشته باشد این قدرت را؟ پس تفهم، اولا به خطاب تفصیلی احتیاج نیست، همون خطاب اجمالی یوجب الاحتیاط. بر فرض احتیاج بود، لا فرق بین خطاب تفصیلی اصلی و خطاب تفصیلی ساختگی، هر دو یوجب الاحتیاط. اگر شبهه ای دارید آقا، بعد انشاءالله تعالی به حمد الله این یک سطر بقیه درس دیروزمان امرش به خیر گذشت. و ها کزا حکم لباس الخنسا، همچنین از حکم پوشش خنسا که چه جور لباس بپوشد. حیث انه یعلم اجمالا، خنسا اجمالا میداند به حرمت واحد من مختصات الرجال، حرام است بر او، یا مختصات رجال بر او حرام است. مختصات رجال کل منطقه، کمربند و امامه. امامه و منطقه از مختصات مرده که شاید بر خنسا حرام باشد. او مختصات النساء، یا مختصات النساء بر او حرامه، مثل پوشیدن حریر، استعمال ذهب و امثال ذلک. اجمالا میداند یا مختصات مرد بر او حرامه، یا مختصات زن بر او حرامه. اجمالا میداند چه بکند؟ بس حیات تنب انهما، از مختصات اجتناب بکند، از مشترکات استفاده بکند. مطلب روشن. و اما حکم ستارتهی فی الصلات، پوشش او در حال نماز باید چگونه باشد؟ خب معلومه احتیاط میکند. احتیاط چیه؟ فیجتنب الحریر، از پوشیدن حریر اجتناب بکند. و یستر جمیع بدنه، و همه بدنش را هم به عنوان عورت بپوشاند. احتیاط دیگر. و اما حکم الجهر و الاخفاء، اما مسئله جهر و اخفاء که داستانش را توضیح دادم، مو به مو توضیح دادم. فَإِنْ قُلْنَا بِكَوْنِ الْإِخْفَاءِ فِي الْإِشَاءَيْنِ وَالصُّبْحِ رُخْصَةً لِلْمَرْأَةِ، اگر اخفاءت را برای مرأه رخصت حساب کردیم، رخصت یعنی مرأه مخیر است بین الجهر و الاخفاء، جهر الخنسا بها، پس کار خنسا آسانه، خنسا این نمازها را جهرن بخوانه. مرد است که وظیفه مرد جهره، زن هم که باشد مخیرون بین الجهر و الاخفاء. پس که صاف و روشن جهر الخنسا بها. و این قلنا اینها عظیمتون لها، اگر گفتیم نه اخفاء بر مرأه عظیمه است، چنانچه جهر بر مرد عظیمه است و فریضه است، اگه امکان داشت می گفتیم احتیاطاً دو نماز بخوان، یکی جهر یکی اخفاء، ولی امکان ندارد، اجماع نمی گذارد. آقا خب اجماع نمی گذارد، فتخیر یه نماز بخواند، دلش خواست جهرن، دلش خواست اخفاتن. این قام الاجماع علا عدم وجوب تکرار صلات فی حقها. وقتی اجماع قائم شده است که خنسا حق تکرار ندارد، فقط یک نماز میتوند بخواند، میشه دوران بین المحظورین، تخیر بین الجهر و اخفات. خب مطلب تمام به حمد الله تعالی. این تا اینجا روی قاعده مشی می کردیم، ببینیم نصوص چی کار می کند. و قد یقال به تخییر مطلقا، بعضی ها گفتن این حرف ها را بذارید کنار، وظیفه خنسا تخییر است. چطور؟ به زرس قاطع بگیم تخییر؟ من جهت ما ورد، ما حدیث داریم، ان الجاهل فی الجهر والاخفاط والقصر والاتمام معذور، آدم جاهل در دو مسئله معذوره، معذور است یعنی مخیر است، هر جور خاص بخوانه. خونسا هم جزء جاهلین است دیگه، پس معذور. رو شیخنا رحمه الله می فرماید مطلب این چنین نیست. و فیه مضافن الى ان النص، این حدیث مضافن بر این که این حدیث، انما دل على معذوریت الجاهل بالنسبه الى لزوم الاعاده لو خالف الواقع، دلالت دارد به معذور بودن جاهل مرکب، جاهل مرکب بالنسبه الى لزوم الاعاده، جاهل مرکب بعدا نمیخواد اعاده بکند، لو خالف الواقع، اگر عقیدش مخالف با واقع در آمد اعاده نکند، جاهل مرکب اعاده نکند. خونسا جاهل مرکب نیست که، جاهل بسیطه، همش تو فکره که وظیفش چیه. بله، معذوریت جاهل مرکب به نسبه الى لزوم الاعاده لو خالف الواقع. و این هازا چه ربطی دارد این مسئله من تخییر الجاهل، که جاهل بسیط، جاهل بسیط مخیر باشد، من اول الامر، از ابتدای امر، بینهما، بین الجهر و الاخفاء. بگیم آقای جاهل بسیط که تو فکری، تو مخیری، به چه دلیل بگیم تو مخیری؟ این یعنی این حدیث کاری به او ندارد. و این هازا مخیر شدن، معذور شدن جاهل مرکب چه ربطی دارد به تخییر جاهل بسیط از ابتدای امر بین الجهر و الاخفاء. برای جاهل لو جهره او اخفا، آدم متردد جهرم بخواند یا اخفاتم بخواند، مترددن در حال تردد و تلت صلاتو علی القاعده نمازش باطله، چون قصد قربت ندارد. از یجب علیه رجوع الى العلم عبی العالم، جاهل نمیتوند همینجوری نماز بخواند، یا برد مجتهد بشد یا برد مقلد بشد. با تردد نماز بخوانی باطله نمازه. اولا امان جاهل مرکب است، نمال جاهل بسیط. از این گذشته ان ظاهر من الجهل فی الاخبار، ظاهر از جهل در اخبار که جاهل معذوره، غیر حاضر جهل، غیر از این جهل، اون جاهل به حکم را میگوید، این جاهل به موضوع. پس روی هم رفته چه شد؟ اون احادیث جاهل به حکم را میگوید جهلا مرکبا، اما محل بحث ما جاهل بسیط است، اونم که شبهت موضوعیه. چه ربطی دارد فاصله بین المشرق و المغرب؟ خب و اما تخییر قاضی الفریضه المنسیه عن الخمس، اما مخیر شدن اون آدمی که قضا می کند یک فریضه فراموش شده از پنج نماز را، که یه نماز از پنج نماز فوت شده، چگونه قضا بکند؟ بله، چجوری قضا می کند؟ اولا فی ثلاثیت و رباعیت و ثنائیه، سه رکعتی، چهار رکعتی، دو رکعتی، چهار رکعتی را مخیر بین الجهر و الاخفاء. آقا اون نص بالخصوص دارد، فانما هو بعد ورود النص، نص وارد شده از امام علیه السلام، فی الاکتفاء بالثلاث، که سه تا نماز بخوانی بست است، ثنائی و ثلاثی و رباعی. اون وقت امام که فرمود سه تا نماز بست است، الاذن فی الشیء، اذن فی لوازمه، المستلزم سه تا نماز بسه، لازمش لإلغاء الجهر والإخفاء، یعنی جهر اخفاء ملغاست بالنسبه الیه، نسبت به این آدم. پس این هم شد نص بالخصوص، ربطی به خمسه ندارد. بگذاریم آقا، فلا دلالت فیه على تخییر الجاهل بالموضوع، اون دلیل نمیشه بر مخیر شدن جاهل به موضوع، حتی خمسا مطلقا، یعنی حتی خمسا. و اما معاملت غیر معها، ببینیم دیگران با خمسا چگونه رفتار بکنن. فقط یقال به جواز نظر کل من الرجل و المرأة الیها، بعضی گفتن هم مردها هم زنها میتوانن به اون نگاه بکنن، لکونها شکن فی تکلیف شبهتن فی الموضوع، چون شکی در تکلیف است و شبهه در موضوع، اصل براءت جاری میشه. والاصل الاباحه، و فیه این که ما اصل لفظی داریم، نوبت اصل عملی نمیرسد. اصل لفظی کدومه؟ بله، و فیه ان عموم وجوب غز بر مؤمنات، خدا فرمود مؤمنات غز بسر بکنن، استثناء شده یکی نسائهن، یکی هم الرجال المذکورین فی الآیه محارم. دیگه خونسا استثناء نشده، یبقا تحت العام. و همچنین قل المؤمنین، خونسا نه درباره مؤمنین نه درباره مؤمنات استثناء نشده، یدل علی وجوب الغز عن الخونسا، اصالت العموم دلالت دارد بر وجوب غز از خونسا. ولذا حکم فی جامع المقاصد به تحریم نظر طائفتین الیها. محقق ثانی می فرماید نه مردها و نه زنها نمی توانند به او نگاه بکنند، به خاطر اصالت العموم اون دعایه. بل ادعا سبتو، سبت المحقق ادعا فرموده الاجماع الاتفاق علی ذلک، که این مسئله اجماعیست. فتعمل جدن، خیلی دقت بکنید، اینجا جای تمسک به عام نیست. چرا؟ تو خونسا طبیعت سالسه که نیست. وقتی طبیعت سالسه نشد یختمل دخول هوفل مستثنا ولا یجوز التمسک بالامر عند الشک فی مصداق مخصص. بازم برمیگردیم به اصل عمله. ثم ان جمیع ما ذکرنا انما هو فی غیر النکاح. تا حال بحثمون در غیر نکاح بود. اما تناکح فیحرم بینه و بین غیره، حرام از تناکح بین خنسا و غیر خنسا قطعا. فلا یجوز لها تزویج امرأت، حق ندارد زن بگیرد. لأصالت عدم ذکوریته، اصل این است که مرد نیست. یعنی چه اصل این است که مرد نیست؟ به معنا عدم ترتب اثر المذکور من جهت نکاح، به این معنا که مترتب نخواهد شد زوجیت از نظر نکاح. و وجوب حفظ الفرض، هر کسی موظف است عورت خود را حفظ بکند الا عن الزوجه و ملک الیمین، مگر از زوجه و ملک یمین. پس باید احراز بکند که مرد است تا زوجه داشته باشد و ملک یمین. برد تزوجه به رجلین، حق ندارد مرد اختیار بکند. لأصالت عدم کونهی امرأة، اصل این است زن نیست که شوهر بگیرد. کما صرح به شهید لاتن ذکر الشیخ مسئلت فرض الوارث الخنس المشکل زوجن او زوجه. ولی تعجب است شیخ طوسی در کتابش این مسئله را عنوان فرموده، اگر خنسای مشکل زوج شد یا زوجه شد چه مقدار ارث ببرد؟ از این چه فهمیدید شما؟ که خنسا میتواند مرد باشد، میتواند زن باشد. لیکن ذکر الشیخ مسئلت فرض وارث خونسای مشکل یا زوج یا زوجه، اون وقت تفهم. هازا تمام الکلام فی اعتبار علم. بله فردا انشاءالله تعالی تعطیله، سوم ربیع روز شنبه انشاءالله تعالی یوم شروعه. فعلا ساعت را عوض نکردم، همون موقع انشاءالله اعلام میکنم.